بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد غنا بود، بحث مقدماتی رو انجام دادیم، بعد اون شما ادله تحریم غنا. تو ادله تحریم غنا یه سریاش ناظر به آیات بود که در ذیل آیات مطرح شد، ذیل فجتن مقاول از زور، ذیل لهو الحدیث و ذیل به اصطلاح اون که میشون مجالس زور، بله لا یشهدون از زور، بله یعنی لا یحضرون مجالس از زور. بعد من سراغ روایاتی که مستقل از آیات غنا رو بحث میکرد. دیروز روایت اون موثقه عبدالاعلا رو خوندیم، خب مهم من بود چون کیفیت لهو رو نشون میداد. اینه قشنگ واضح بود که فقط در قضیه غنا، قضیه اون متن و مضمونی که خونده میشه نیست، چون مضمونی که تو اون روایت خونده میشد مطابق با واقع بود، درسته؟ مضمون بدی نبود، اما بازم گفته بود حرام معلوم بشه، فقط مضمون نیست، کیفیت خواندن هم مهمه. بله ذیل آیات چرا؟ نه اتفاقا چرا قوی تر؟ بجاش تأثیر داره؟ اتفاقا این قوی تر بود. روایاتی که ذیل آیات بود یه مشکل داشت، مشکلش این بود که اون آیه اول و دوم قول بود و حدیث بود، ولذا فقط مواردی رو شامل می شد که مضمون بگید باطل باشه، لهوی باشه. واسه همین بود که سلطان علما ادعا کرده بود پس اگر کسی قرآن بخونه، مدعی بخونه، مضمون درست بخونه، حالا به هر کیفیتی بخونه اشکال نداره، چون آیات و روایات ذیل آیات بدبین اشکال داشت. اما وقتی که ما می اومدیم سراغ این روایات مستقل، مثل همین روایاتی که دیروز خوندیم حالا ادامهش هم میخونیم، صریحا تو کیفیت رفته بود، بنابراین دیگه اون مشکلی که در آیات بود اینجا دیگه مطرح نمیشد. بنابراین اینطور نیست که بگیم اونا تصریح داشت اینا نداشت. اونا البته خب از این جهت که آیه است و آیه بررسی سندی بگید نمیخواد، خب بهتر بود مثلا اون آیه اولش که وجشن مقاول از زور، حالا دومی لیوزلن سبیل الله داشت، سومی هم که اصلا مجالس از زور بود، درسته؟ که مال عباد الرحمن بود، ولی اولیش باز در صدور قطعی بود، منتها مشکل این بود که قوله و ما میخواییم بگیم غنا اهم از قول و کیفیته. اگه توی این روایت که دیروز خوندیم این موثقه عبدالاعلا خیلی صریح میرفت روی کیفیت، از این جهت هم این بهتر روشنه دیگه. خب روایت بعدی روایت یونسه، نوبت کی بود؟ گروه دوم. هر کی نوبتش میفته نمیاد، قانونشه. خب روایت یونس، یونس کی میشه؟ یونس ابن عبدالرحمن، قبلا راجبش صحبت کردیم، یونس ابن عبدالرحمن فرد مهمی است، از اصحابی است که حالا گذشت کردیم که تو اصحاب امام رضا، افقه اصحاب امام رضا یکی بزنتی بوده، یکی یونس ابن عبدالرحمن، اینا از همه فقیه تر بودن تو اصحاب امام رضا، گذشت از این متکلم قوی هم بوده و در قضیه مقابله با واقفیه نقش بسیار مؤثری داشته یونس ابن عبدالرحمن. یه تیکش رو براتون نقل کنم، جریانش تو کشیه که علی ابن ابی حمزه بطائنی و چند نفر دیگه از سران واقفیه، حالا من یادم نیست همه ستاشون بودن یا نه، تو کشیه جریان، اینا میان پیش یونس ابن عبدالرحمن که خلاصه مضمونش اینه، حالا این عبادتش یادم نیست، مضمونش اینه که یک فتنه اتفاق افتاده، شیعه دو دسته شدن، یه دسته بگید یه دسته ما هستیم که پیروی هستم، طرف مقابل که پیروی علی موسی هستن، در این فتنه خلاصه بنت لبون باش، خودتو قاطی نکن، درگیر نشو، یه مبلغ زیادی هم از وجوهات دست ما مونده از چیز اون. و از اون ورم میبینیم شما هم نظر مونده که بالاخره برای اسلام و تشیع اینا مفید هستی، ما یه مبلغی بهت میدیم برو یه منطقه هر جا دوست داشتی شروع کن به تبلیغ تشیع، خلاصه می‌خواستن از این جریان دورش کنن. بعد یونس گفت من حدیث جابر را شنیدم، مضمونش دارم میگم. حدیث جابر حدیثی است که اسماء ائمه توش اومده. حتی الان حدیث جابر رو دانش آموزان دبیرستانی هم میدونن چون کتاب درسی شده، ولی اون موقع حدیث جابر از احادیث اصحاب السر بوده و لذا خدمت شما عرض شود که مثلا وقتی که امام صادق میخواست از دنیا بره وصیت کرد، سه تا وصی تعیین کرد که حکومت نفهمه امام بعدی کیست. اگه حدیث جابر یه حدیث بود که همه میشناختن این کارا معنا نداشت. گفت من حدیث جابر رو شنیدم، یعنی اسماء ائمه رو میدونم و نمیخوام از اون کسانی باشم که مورد لعن فرشتگان قرار میگیرن. اشاره به اون هست که الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اونایی که کتمان کنن ما انزلنا رو، میگه من نمیخوام اینو کتمان کنم. میگه وقتی که اینو گفتم اینها ناراحت شدن رفتن بیرون. بعد شنیدم از پشت در که در همون کوچه به نفر گفتن سمعتو از موسی بن جعفر که این یونس بن عبدالرحمن ملعون و کذاب و غیر قابل اعتماد فلان بهمانه. خلاصه نقش موثری هم داشت در مقابله با واقفیت. این عین عبارات یادم نبود، این نقل به مضمون بود که عرض کردم در کشی ماجراش اومده. یونس بن عبدالرحمن نقش موثری داشت. اون کلاب ممطوره بود که قبلا بهتون گفتم، اون تعبیری بود که یونس بن عبدالرحمن استفاده کرد. زیرا یونس بن عبدالرحمن از اجلاء اصحاب امام رضاست. گذشت از این که از نظر فقاهت و توانایی‌های علمی خدمت شما عرض شود جز برترین هاست، با بزنطین دوتا برتر از بقیه هستند. نقش موثری هم به عنوان متکلم داره در دفاع از حقانیت امام رضا و مقابله با واقفیه. نهضت پالایش احادیث که عرضه احادیث بر امامان بود که می اومدن احادیث و کتب و حدیث رو به امام عرضه می کردن تا از اون مجعولات و اینها پاک بشه، احادیث جعلی کنار بره. این نهضت هم یونس بن عبدالرحمن نقش موثری درش داشت. برای حالا این مکاسب که ما حرفی تعیین کردیم که هرکی نوبتش شد نخوند چی، این لاقل برای فردا دو تا مقاله هست در مورد عرضه احادیث بر امامان، مولای عبدالهادی مسعودی، دو تا شماره پشت سر همه. این رو برای فردا همه دوستان مطالعه کنن. لاقل عبدالهادی مسعودی دو تا مقاله هست، هم تو اینترنت میتونید سرچ کنید میاره، عرضه احادیث بر امامان، دو تا مقاله پشت سر همه. کمی نهضت پالایش احادیثه. شماره اول از ابتدا تا امام موسی بن جعفر، شماره دومش که مهمتر از موسی بن جعفر به بعده، که این نقش یونس بن عبدالرحمن تو اصحاب امام رضا خیلی برجسته است، که اینا میان احادیث رو بر ائمه عرضه میکردن. عرضه احادیث بر امام پیداش کردی؟ الان بزنید توی اینترنت بنویسید عرض حدیث بر امام میاره. عبدالهادی مسعودی هم بنویسید میاره. دو تا مقاله پشت سر چی؟ هیچ دیگه نمیاد. آره این خلاصه یه اطلاعاتی راجع به یونس ابن عبدالرحمن. چی؟ کسی که وارد مسائل اجتماعی بشه مخالف پیدا میکنه. تا زمانی که شما پا رو دوم کسی نذاشته باشی به قول عراقی‌ها، کسی هم کاری به کارت نداره. وقتی پا رو دوم کسی گذاشتی دیگه از اونجا بعد اون باید کار داره. بعد اون خودش شاید مورد قبول جمع نباشه، ولی میگرده عیبی ایرادی چیزی از شما پیدا بکنه و اون رو منتشر بکنه. بعد توی این پخش کردنا خب یه سری آدم بدی هم نیستن، ولی اون ایرادا رو باور میکنن، مخصوصا که تو خودت حواست جمع نکنی و بعد مخالف پیدا میکنه. وجود مخالف برای کسانی که وارد عرصه‌های اجتماعی میشن مثل یونس بن عبدالرحمن و درگیر میشن یه امر طبیعیه. مثلا بزنطی عالمی است ولی با کسی هم درگیر نمیشه، لذا کسی هم کاری به کارش نداشته، ولی مثلا ایشون که تو اون عرصه فعال بوده. آره همونطور که کشی میگه این تخالف هایی که دیگران با او داشتن ریشه در همین قضیه مقابلش با واقفیه داره. داخل واقفی هم آدم های کوچیکی نبودن تو اون زمان. اینا وکلای عام امام موسی بن جعفر بودن، روابطی داشتن، طبعا اونا هم در مقابل فعالیت میکردن و این فعالیت ها هزینه داره. آره. علی حال اینا راجع به یونس بود که از بزرگان اصحاب و اجلای اصحاب. بله، نه سقه عادل امامی که هیچی، از برترین اصحاب امرزاست دیگه. میگن با بزنطی اینا افقه هم، تازه این جنبه کلامیش هم از بزنطی میچربه. بله همینطوره. بله یه چیزی بگم، اگه به ما شورش نکنی عرض میکنم، اون سنی هایی که دلشون رو باید یه مفصل بحث کنم که چجوریه. الاحیال یه جاهایی نمیشه از سنی روایت گرفت، حالا جزئیاتش به جا خودش، یه جایی هم میشه، حالا به جا خودش باید بحث بشه. الاحیال این یونس میشه یونس ابن عبدالرحمن که این اطلاعات راجع بهش گفتم. سوال نیست؟ بعد میگه اون دوتا مقاله رو هم بخونید، مخصوصا دو شماره دومش پیدا کردید؟ آره، عبدالهادی مسعود پیدا کردید، ایشون الان زد پیدا. عبدالهادی مسعود رو بزنید میاره، عرضه احادیث بر امامان، مخصوصا شماره دومش در مورد همین امام کاظم به بعده که نقش یونس تو مقاله شماره دوم برجسته است. چی؟ نه حجمش هم زیاد نیستن، با ما 6 صفحه مکاسب تقسیم کردیم بین 3 نفر نیومدن دیگه. حالا این بخونید که این جریانات رو هم بدید. خب یونس چی؟ باشه، ما که میخوایم اعدام کنیم که بترسن که. یونس ابن عبدالرحمن قال سألت الخراسانی. خراسانی کیه؟ احسن. ما کی به امام رضا میگن خراسانی؟ اون زمانی که توی مروه، تو خراسانه. بنابراین وقتی میگه سألت الخراسانی، ما میفهمیم که این روایت مال زمانی است که امام رضا در خراسان بوده، چون امام رضا زیاد نبود، امام رضا بیشترش مدینه بوده، نزدیک 3 سال تو ایران بوده که اونم تو خراسان بوده. خراسان هم نفکر کنید مشهد بوده، این مرو بوده، محل استقرار مرو بوده، یه منزلی هم در مرو بود، کمونیست هم که خرابش کردن که به نام منزل که امام رضا اونجا سکنا داشته تا قبل از این جان کمونیست ها بوده تو مرو، که محلی بوده که سکنا داشته. ولی ظاهرا کمونیست ها دورانی که بودن اینو خرابش کردن، یکی میگو که یه قسمت هایش رو خراب کردن، قسمتش هنوز هست، ولی به هر حال در مرو بوده. بعد این از جفه این زمانی بوده که امام در خراسان بوده، یعنی امثال یونس بن عبدالرحمن که از روات بزرگ هستند، زمانی که امام رضا در خراسان بوده با حضرت ارتباط داشتن و سوال میپرسیدن. روشن تا اینجا؟ خب میگه سوال کردم راجع به غنا و قلت ان العباسی. عباسی دیگه کی؟ اسمش عباسی نیست، عباسی که نمودن مثل ساواکی اینجوریه. ببین این کسی که مد نظر ایناست که بهش میگن عباسی، این شخصیست به نام هشام ابن ابراهیم. چی؟ روایت هم داشت داریم. حالا هشام ابن ابراهیم کیه؟ هشام ابن ابراهیم داشتیم قبلا اسمشو. اون ابراهیم ابن هاشمه، اون غیر از اینه. اون ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیمه. نه گوش بده بابا جان، هشام ابن ابراهیم یه نفر، ابراهیم ابن هاشم یه نفر دیگه است. اون ابراهیم ابن هاشمه پدر علی ابن ابراهیمه که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، که در دوران غیبت صغرا از کوفه به قم اومد و کلمه ثقتون در موردش نگفتن، گفتن اول من نشر حدیث الکوفیین به قم. بعد خدمت شما عرض شد قدمای اصحاب میگفتن این مدحه، لذا بهش میگفتن حسنه. الان شیخ هم میگفت حسنه سر این بود. اون کی رو دارم میگم؟ ابراهیم هاشم بود. بعد ولی که بعدها که تحقیق کردن راجب اختلافات قومیین و کوفیین، مخصوصا همین آیه شبیری قبلش مامقانی، معلوم شد که قومی ها اصلا کوفی ها رو قبول نداشتن و اینکه از کوفه او به قوم میاد و قومی ها قبولش میکنن و در درس شرکت میکنن از وساقت هم بالاتره. لذا الانی ها دیگه به اونا میگن صحیحه. اونا راجب ابراهیم ابن هاشم بود، پدر علی ابن ابراهیم. این هشام ابن ابراهیمه، برعکسه. هشام ابن ابراهیم اتفاقا تشکیلات امام رضا بود، حساب کتابش هم خوب بود، وجوهات اینا که می آوردن این حساب کتاب میگه، علی حساب کتاب بود، ریاضی و اینا خوب بود. بعد که با امام رضا اومد مرو، خلاصه دم و دستگاه تشکیلات مأمون گرفتش. مأمون هم ازش دعوت کرد بشه معلم فرزندانش و به فرزندانش حساب و ریاضی و اینا درس میداد. بعد کم کم و کم کم خلاصه احسان آدمو میکشونه دیگه. تو شیخ ابراهیم زنجانی هم چند روز پیش گفتم بهتون، احسان انسان رو میکشونه. و بعد خلاصه اگر زاهدی پشیمان بشه، زاهد پشیمان را شوق باده خواهد کشت. ای دلا مکن کاری کاورت پشیمانی. اینایی که توی دوره با زهد و خوبی زندگی میکنن بعد پشیمون میشن از اون مسیر قبلی، اینا خیلی ناجور میشن از اون وریا. بعد اون باده میکشدش، این ذوق باده میکشدش. به قول حافظ خلاصه اینم شد زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. این دیگه جذب شد تو تشکیلات مأمون و عملا تبدیل شد به جاسوس مأمون در دستگاه امام رضا. و این اطرافیان امام رضا شکن عباسی، این مثل ساواکی خودمونه، یعنی آره این عنصر ساواکی، این نفوذی ساواکی مثلا اینجوری بود. این مشکل عباسی که میگن هشام ابن ابراهیم عباسی، عباسی یعنی اسمش نیست، همش میگن عباسی، یعنی این نیروی بن العباس. یونس ابن عبدالرحمن گفت هشام ابن ابراهیم، میگن خدا بادم عاقبت به خیری بده. اینا تو دار و دسته امام رضا بود، تو نیروهای نزدیک امام رضا بود، بعد عاقبتش این شد. هشام ابن ابراهیم عباسی گمان میکنه که شمای امام رضا اجازه داده ای در قنا، درست؟ بعد ببینید امام رضا چی میگه؟ کذب از زندیق. خیلی ها یه کسی از اصحاب امام بوده باشه، نزدیکان و معتمد امام لااقل در مسائل مالی حالا بوده باشه، بعد کارش به جایی برسه که حالا همین امام رضا بهش بگه کذب از زندیق. خیلیه امام بگه این نفر، به این نفر بگه زندیق، دروغ گفته، این کافر فلان فلان شده. ما ها کذا قلت له، من اینطوری به اون نگفتم، من نگفتم که غنا بگید گفته شده. حالا ساعت و سقمش رو نمیشود خیلی قطعی گفت که مجلسی بوده، مأمون در مجلس بوده، غنا خانی میکردن، بعد اصحاب امام رضا میان اعتراض میکنن، هشام میگه بی خودی حرف نزنید، من خودم از امام رضا شنیدم که اشکال نداره. بعد این حالا میان از امام رضا میپرسن که همچنین شما گفتی؟ تو گفته شد. حالا ایاد میگه دروغ گفتون زندیق، امام رضا بهش میگه زندیق، این خیلیه، من یه همچین چیزی به اون نگفتم، اون از من از غنا سوال کرد. گفتم به اون رجلی آمد نزد امام باقر، فسأل کی رجل، حدیث یونس رو میخونیم شیخ خدا در جریان باشه، سأل اون رجل از امام باقر در مورد غنا، فقال کی امام باقر به اون رجل فلانی، اگر خدا بین حق و باطل جدا بکنه غنا کجا قرار میگیره؟ یعنی خودت به وجدان خودت اگر حق و باطل جدا بشه، این تو باطله، تو زوره یا تو حقه؟ قال اون رجل مع الباطل، تو دسته باطل قرار میگیره. فقال کی امام علیه السلام، امام رضا، حسبک یعنی یکفیک، حسبک یکفیک اسم فعل، همین برای تو بسه. چی؟ میگم الان فقط حکمت، خودت حکم کردی، یعنی فقط قضیت، یعنی خودت هم گفتی، درست گفتی، فقط حکمت، خودت حکم کردی، حکمت یعنی قضیت، یعنی قضیت انت به قولک معل باطل، قضیت به چی؟ به بطلان الغنا، به حرمت الغنا، به زور بودن غنا، اینها. اینم از این روایت که هم سندش درسته، روایت یوسف بن عبدالرحمنه، هم به لحاظ دلالت درسته. یعنی بعد از اینکه سائل میاد از غنا سوال میکنه، امام رضا مسئله رو به وجدان خود سائل بگید میسپره که بل وجدان رو کدوم دست قرار میده، بعد اون جزء باطل قرار میده. امام که میگه قد حکم تنی قد قضایت، خودت گفتی، پس معلوم شد غنا جزء باطله. ظهورش اطلاق که امام از همینا اطلاق و حرمت استفاده میکنه دیگه. امام تو غنا قالب حرمت مطلقه، این اطلاق از همینا به دست میاد. آیه خامنه ای نه، آیه خامنه ای مطلق نیست. بله، روایت بعدی راجب روایت یونس سوالی نیست. امام باقر، بله، چی؟ امام باقر نه، امام رضا داره اون جریان رو با امام باقر تعریف میکنه. من الان میگه این اتفاق افتاده بوده. خب روایت این روایت رو یاد بگیرید، ببینید قدر متيقن از ادله فضیلت علم فهم قرآن و اهل بیت، نه فهم اخباریگری که متن به خودی بری، فهم با تعمق، فهم عمیق، اصلا فقه یعنی فهم عمیق. لذا اینا رو هرچی خوب یاد بگیرید، ارزش کار و ثواب کار اینجاست، نه به عنوان این که الان امتحان بدید نمره بگی، اون اصلا نمیارزه. کسی که میتونه مثلا کاری میکنه که بعد لحظاتی از عمرش قدم برداشتن ثوابی داشته باشه که فرشتگان بخوان از نور زیر پایین استفاده کنن، حالا ولی همه عمر نمیشه، اون لحظاتی هم که باشه این رو با هرچی مبادله کنه ضرر کرده، ولی با نمره 20 درسته؟ کجا میگی در مجلس سلطان بوده؟ خو مأمون، من توضیح برای چی دادم عباسی رو؟ عباسی برای چی کنه؟ عباسی کی بوده؟ به کی میگفتن؟ ابراهیم. اصلا مأمونی به کار نبوده. اون که قبل بود، اونجا که اصلا همچین روایت تا نیفتاد اشکال کردن، بعد اینا اومدن از امام رضا پرسیدن. نه اینکه نه، این اونجا بود، بعد اینا تمام شد، امام رضا که تو مجلس نبود، اون یه چیز اونجا اتفاق افتاد، بعد اونا اومدن از امام رضا پرسیدن که این عباسی، این هشام ابن ابراهیم یه همچین چیزی گفته راجع به شما، حضرت گفت این زندیق دروغ گفته، من اینو نگفتم الی آخر روایت. نه اینکه امام رضا در مجلس مأمون بود. حالا دلیل میخواد، قرینه میخواد، قرینه امکانش هست. نه نه نه، اون بیت المغنیه رو ما میتونیم بپذیریم که بیوت المغنیات به این صورت بوده که اینا فقط چیز نبوده، یعنی کنیزهای مغنی می آورد، اشرت کده بوده می آورد، اینا می مثل شبیه کاوارهای حالا می خوندن، یه عده می رقصیدن، یه عده می اومدن پول می دادن اونجا می نشستن نگاه می کردن، یه مثلا چیزی می خوردن، اشرت کده بوده. اما در مجالس سلطان تمامی غناخوانی ها این گونه بوده یا غالبش این گونه بوده، این نیاز به اثبات داره. به هر حال شأن و جایگاه سلطانی با شأن و جایگاه بیت المغنیه فرق میکنه، این اثبات میخواد، قرینه میخواد. نه اینجا امام رضا تو مجلس سلطان نه، کلی. خب ما قرائن خارجی نداریم که قلبه، مثلا در بیوت المغنیات ما نمونه های متعدد داریم که اینها فقط قناخوانی نبوده، چیزهای دیگه هم همراهش بگید بوده. خب ما اینو میدونیم. اما این که هر جا قضیه قنا بوده، ببینید یه وقت مغنیه است یه وقت قناست، سوال از مغنیه نیست، سوال از قناست. این که هر جا قنا بوده یا قالب جایی که قنا بوده کنارش یه چیزهای دیگه یه هم بگید باشه، این اثبات میخواد. در مغنیه فرق میکنه، مغنیات اونم مغنیه نه، مغنیات وقتی که میگن جمع میارن این میشه بیوت المغنیات. بیوت المغنیات یه چیزایی کنارش بوده، این متداول بوده. اما جای اینجا مغنیات نیست، غناه، سوال از غناه نه از مغنیات. و این که حالا یه چیز دیگه هم بوده اثبات میخواد، نمیگم نبوده، علم غیب ندارم، اثبات میخواد، قرینه میخواد. از کجا میگیم معمولا؟ او شیخونا منکر نیستیم که یه چیزایی بوده در سلطان ها. شما یه قلبه ای میخوای که بتونی ملازمه عرفیه درست کنی، اینو میخوای که بگی اینه مگه قرینه برخلاف بیاد. این قلبه رو چجوری اثبات میکنی؟ در مغنیات ما این قلبه رو میپذیریم که مغنیه وقتی که میآوردن فقط خوندن نبوده، روال متداول این بوده که یه چیزای دیگه هم فلوش بوده. تازه مغنیات رو میشه پذیرون، مغنیه هم سخته. مغنیات وقتی چند تا آواز خون میآوردن فقط بحث آواز نبوده، اینو میپذیریم تو بیوت المغنیات. اما اینکه در جاهای دیگه هم که از غنا صحبت میشه این قلبه وجود داشته باشه که بعدها هم فیض کاشانی گفته، این اثبات میخواد. شیخونا موردی بحث نداریم، بحث این شما قلبه نیاز داریم. ببینید یه وقت من میگم نبوده یه همچین چیزی، شما یه موردم که بیاری بوده اثبات میشه. یه وقت من دارم میگم قرینه میخواد، یعنی نه اینکه این نبوده، بوده، ولی این که از اون قبیل باشه قرینه میخواد. ظهور منشأ داره، باید یکی از منشاء ظهور رو شما نشون بدید. این یه وقت وضعه، یه وقت اینجا باید قرینه غلبه میخواد، نشون بده غالبا اینا اینجوری بودن الا ما خرج به دلیل. این غلبه رو باید من نشون بده. ما این غلبه رو تو بیوت المغنیات میپذیریم، مغنیات که زن باشه و جمع باشه میپذیریم. اما اینکه در مطلق غنا که اینجا هم غناه، سلطان غنا نمیگه از مغنیات، این هم اینجوری بوده باشه، این اثبات میخواد، این اثبات میخواد، چون قلبه ثابت نیست. شما باید قلبه رو نشون بدی یا به قرینه خاصه بری که توی این مورد اینجوری بوده. این که چنین مجالسی وجود داشته صرف وجود داشتن برای هم کافی نیست، انصراف کثرت و ندرت میخواد. با صرف وجود خارجی یا قدر متیقن خارجی نمیتونیم انصراف رو پذیریم، میشه انصراف بدوی، اعتبار نداره. روشن شیخونا؟ بله اونم داریم. اونجا روایتش میگه مغنیات همسایه شون بیوت المغنیات بوده. آره البته اگه اون همسایش بیوت المغنیات نبوده باشه، ها برای این آره فقط صداشه، وصفالش نیست کنش. خب روایت بعدی رد چیم شیخ خدا؟ اونی که شما میگی اینجا میشه انصراف بدوی، چون شما وجود خارجی رو میگی، ما هم وجود خارجی ممکن نیستیم، کسرت رو میخوای که ظاهر حال درست کنه. و این انا لکم به اثباته. و البته گفتم تو بیوت المغنیات ما اون کسرت رو قبول داریم، اما این که هر جا قنا باشه. روایت بعدی و روایت محمد ابن ابی عباد، ابی عباد اینو میشناسیدش؟ محمد ابن ابی عباد از رواتیه که عجیب غریبن. اینا در عین اینکه به لحاظ اعتقادی شیعه هستن و کمک میکنن به امور خیر، امور اهل بیت، ولی در عین حال اهل عیش و نوشن. بله اهل این شلوش هم محمد ابن ابی عباد معروف بود، یکی به غنا و سماع غنا و شرکت در مجلس غنا، یکی هم به عرق خوری، عرق خور حسابی هم بود محمد ابن ابی عباد. آره، ولی ما به این آدم ها اعتماد نمی کنیم، لذا این روایت رو به لحاظ سند نمی پذیریم، ولی می دونیم محمد ابن ابی عباد شیعه بوده و به اهل بیت اعتقاد داشته، ولی خب نمیشه آدم عرق خوره که خودش هم اهل غناست، تازه خودش هم اهل غناست بعد روایت بیاره در مورد غنا، این نمیشه بهش اعتماد کرد. یه سری از روایت هم اینجوری بودن ها، فکر نکنیم مثلا روایت همه آدم های درست و حسابی بودن، همه جور بوده. اون یکی هست که باستم روایت غناست که از اصحاب امام کاظم بود، اونم شبیه همین اهل غنا و نبیز و اشرت و ایشنوش هم بود، ولی ولایت هم داشت، قلبش هم با اهل بیت بود، کارهای خیر هم میکرد. بعد اون یه ته او از این چیزتا پولدارتر بود، این میرفت در اشرت کده ها، او خودش صاحب اشرت کده بود، بعد اون خدمت ها کنیزان زیادی داشت، وقتی که میخواست از دنیا بره فکر کنم اسحاق ابن عمر بود گفتش که این کنیزهای منو برید بفروشید، کنیز آواز خانم تو مدینه خیلی خوب می‌خریدن. آره مدینه برخلاف اینکه بر شهر مذهبیت من خوب بوده قبلا گفتم، بعد کنیزاشو برد اونجا فروختن 500 هزار درهم معادل 50 هزار دینار پول اونا شد، وصیت کرده بود که اینا رو بفروشید بعد پولشو بده امام کاظم، بعد پولو بردن به امام کاظم بدن، امام کاظم هیچیشو نگرفت، همه رو برگردون، او این پولا به درد من نمیخوره و اینا سحته که تو روایت مغنیه معروفه. خلاصه اینا هم بودن تو اصحاب ائمه. حالا این چند تا این کنیز آوازخان داشته و چه کنیزایی داشته که 500 هزار درهم فروش رفته، اینجور آدم هم بودن. اگر روایت رو دقت کنید، حالا الان متنش رو براتون معنا میکنم، این طوری هم نیست، در عین اینکه میگه باطله ولی میگه کاری به کار اهل غنا نداشته باشید، دیدی یکی داره غنا خانی میکنه با کرامت از کنارش عبور کنید، قاطی نشید، این چیزی نیست که بگید داعیه بر جهل بگید، چون طبیعتا این آدم ولایی بوده، شیعه بوده، اعتقاد داشته، تیم چه آدمی تو رفقاش هم آدم حسابی هستن، بعد خب ببینن این عرق خور اهل غناست، نمیخوان نصیحتش کنن دیگه، این داعی داره که نمیگم جهل کرده، حالا فرد غنا دیگه من جهل نکردم جلو ما رو بگیره، ولی نمیشه اعتماد کرد، یعنی داعی دارد یه همچین چیزی بگوید یه سر به سرش نذارن، نمیشه بگیم این داعی بر جهل بگید داشته. من نمیگم این روایت مجهوله، میگم قابل اعتماد نیست. خلاصه اینم محمد ابن ابی، خود شیخ هم میگه و کان مستهترن، چه مشتهرن، نسخه غلطه، مشتهرن بی خود نمیشته، مشتهرن نیست، اما پایینش درسته، پایینش درسته، مشتهرن به سما، این مشهور بوده به سما و به شرب نبیز، یعنی مشهور بوده به سما و شرب نبیز، اینو خود شیخ هم اشاره کرده که این ضعف سندش از این بابه. قال سألت الرضا علیه السلام عن السما قال لأهل الحجاز فیه رأی، خود این جمله یه خود چیز داره، اصلا چیکار به اهل حجاز داشت؟ این که فقهایی در حجاز هستن که غنا را حرام میدونن، خب یه گروه از اهل سنت حلال میدونستن دیگه، برای چی امام رضا اینو باید بگه؟ اصلا خب محمد ابن ابی عباد از امام سوال کرده، امام رضا هم جوابشو بخواد داره، چیکار به فقهای اهل حجاز داشتن؟ نه محمد ابن ابی عباد مقلد فقهای اهل حجاز بوده و نه از فقهای اهل حجاز سوال کرده بوده، خود این تعبیرم بوی تقیه داره، لأهل الحجاز فیه رأیون، فقهای سنی حجاز در اون رأی داره، اینا اجازه میدادن. علت مهمترینش همون روایت عایشه بود که قبلا خوندیم، گفتیم همین عایشه نقل کرده که زنه رو داشتن میفرستن خدای شوهر، بعد پیغمبر گفته آره فرستادید باش کسی رو، گفته بود نه چرا نفرستادی یکی براشون شعر اتیناکم اتیناکم. آره شیخونا ما با احتمالات زندگی نمی کنیم، ما با حجج استنباط می کنیم. این که سما به عنوان کنایه از اهل تصوف به کار می رفته این درسته، چون اهل تصوف اهل سما بودن و حالاش هم هست، ساعت سماشون فیلم بازی می کنن، سما هم نیست، سما از درون باید بجوشه. دیدی یه وقتایی قرآن میخونه یا نمیدونم مدعی میخونه مثلا، یا یه چیزی مثلا بعد ناخودآگاه سر تکون میخوره، یه حسی با آدم در این رو گن سما، این بعد از درون بجوشه، یعنی حسش آدم بگیر آدم تکون میخوره میگن سما عارفانه، نه کلت تکون میخوره کل بدن تکون میخوره، اون طور دید. ولی حال سما اینه، اما اون که خودتا هماهنگ با یه آهنگی حرکت بدی که این از بیرون داره میجوشه نه از درون، این دیگه سماع عارفانه نیست. حالا به هر حال این که بله فهم، بعد این که صوفی ها اهل سماع بودن و کنایه از صوفی ها گفتوش اهل سماع، این حرف درسته، این هست، ولی این غالب نیست. این شما تو استعمالات کلمه سماع و... که میگردی در روایات کثرت استعمال پیدا نمی کنی در اراده صوفیه و ندره طرف مقابل، و تا منشأ ظهور بگید نیاد ظهوری ایجاد نمیشه، و تا ظهور نیاد حجت نیست. دقت کردید منشأ ظهور یه بار دید. گفتم شب دوباره تکرار میکنیم، یک وضع، دو قرینه خاصه، سه قرینه سیاه، چهار وضع گفتن انسباق، خب میشه تبادر، تبادر هم علامت وضعه ها، انصراف یعنی کثرت استعمال، بله درسته، در یک طرف با ندرت طرف مقابل که میشه همون انصراف ظهوری، این چهار تا، و پنج قرائن عامه مثل مقدمات حکمت یا اسمت گوینده مثلا حکیم بودن گوینده، اینا منشأ ظهورن. وقتی میخوایم روایت یا آیه معنا کنیم باید یکی از منشأ ظهور رو نشون بدیم، به صرف احتمال ما نمیتونیم معنا کنیم، احتمال با ظهور دو چیزه. بعد احتمال ظهورم رد نمیکنه، اگه من داره نص کردم شما بگو این احتمالم هست، اما ظهور منشأ ظهور میخواد. درست آقا؟ خب گفت لأهل الاجازه فیه رأی، که خود این جمله هم بفهمه، جمله ایست که آدم توش بوی تقیه میبینه، و هو یعنی وکی قنا در حیز در دنبال باطل و لح میاد، که خب این صغرا میشه برای وچتن مو قول از زون، برای و من الناس من یشری لحو الحدیث، لحو الحدیث لحو زورم باطل. بعد ادامهش یه چیزی داره که یه مقدار زور در حرمت رو خراب میکنه، اما سمعت الله عز و جل یقوم اذا مرو باللغو مرو کراما، یعنی غنا جز لغو، با اهل لغو هم وقتی روبرو شدی مرو کراما، یعنی چی مرو کراما؟ باشون قاطی نشید، باشون قاطی نشید، با احترام کنشون رد چید برید پیششون دارم. تو روایت هم داره که طرف از کوفه اومده بود، تو همین روایت غناست، خدمت امام رضا تو مسافر خونه امام صادق، واسه کجایی گفت تو مسافرخونه فلانی که یک بیوت المغنیاتی هم تو خونش داره، تو مسافرخونش داره. آره بعد حضرت بهش گفت اذا مرو باللغو مرو کرامو، راوی نفهمید، گفت یعنی اکرامشون کنن، حضرت گفت نه یعنی بابا قاطیشون نشی، از اونجا برو یه جای دیگه، اونجا نرو، آره جایی که بیوت المغنیه داره نرو، برو یه مسافرخونه دیگه. این ظهور رو به هم میزنه، آره یعنی ببین متصله دیگه. شما در اصول خوندید که تا خطاب به پایان بگید نرسه نمیشه ظهور گیری کرد، این خطاب وقتی تمام میشه با جمله تمام میشه که از اوصاف عباد الرحمنه، که دیگه داله بر وجوب نیست. ببین اگر قبل از اما سمعته تمام میشد، میگه من فی الحیز الباطل و اللحن، زور در حرمت میداشت، چون صغرا میشد برای وجتن مقاول از زور. این میگفت قنا باطله، باطل یعنی زور دیگه، پس وجتن مقاول از زور هم میگرفتش، تمام بود. منتها این ادامهش که به نحو متصل هم ذکر شده، این استظهار رو خراب میکنه. نوایت با کراهت هم میسازه، مهمترین که این در اوصاف عباد الرحمنه. حالا که این نخواست عباد الرحمن بشه چی؟ نه، سیاق منشأ ظهوره آقا جان، یکی از منشأ ظهور قرینه سیاقه. آره اون ذکر شده، داره داره اوصاف عباد الرحمنو میگه، بعد یکیش هم اذا مرو باللغو مرو کرامات، از این نمیشه به وجوب رسید، خرابش میکنه دیگه، متصله. اگر به لغو جمله تمام شده بود، ظهور منعقد میشد، بعد این منفصل که اومده بود میگفتیم باید ازهر باشه تا ظهور رو تغییر بده، چون ازهریت نداشت حرمت ثابت میشد. خب اون برم شما میدونید باطل و لغو همش حرام نیست، حرام داره غیر حرام هم داره، درسته؟ منتها غلبه اون بر تو جانب حرمته، این طرف غلبه در جانب اوصاف عباد الرحمنه. اینا وقتی به هم وصل میشه خراب میکنه ظهور رو. اگر این نیومده بود اونجا تمام شده بود، میگفتیم ظهور در حرمته. البته باطل غیر حرام هم داریم، لحن غیر حرام هم داریم، ولی غیر نمیخواد. اگه اونجا تمام، اونجا ظهور تمام نشد، اینو به اون وصل کرد و این ادامه ای که آورده مال عباد الرحمنه. اصلا ظهوری برای اون هنوز شکل نگرفته، چون متصله. شیخانا اگر خطاب تا تمام نشه ظهور منعقد نمیشه. این اذا مرو باللغو مرو کراما رو متصل به جمله قبل ذکر کرده، این نیست که تو لغو تمام کرده بگیم ظهور در حرمت شکل گرفته، حالا خطاب دومی اومده اذا مرو باللغو مرو کراما، خب اینم قابل جمع با اونه، از هر نیست که بخواد ظهور اون رو از بین بگید. این اگه منفصل بود من با شما موافق بودم، منتها اینو وصل کرده به جمله مورد استشهاد، بنابراین از اول نذاشته ظهور در حرمت بگو شکل بگیره. خب با کراهت هم میسازه، بله شیخونا، ظهور اول اگر شکل میگرفت بعد این میخواست بیاد ظهور اول را بگو خراب کنه، حرف شما درست بود که این ازهریتش معلوم نیست، چون با حرمت هم قابل جمع. منتها نکته اینه که اصلا ظهور در حرمت شکل نگرفته، چون این رو متصل به او ذکر کرده. شما اینو دقت نمی کنید، شما رو ول باطل که میرسه ظهور میگیری، بعد میگی خب حالا اینم دلیل نداره اونو برداره، این متصل اومده. احسن، واسه همین ظهور در حرمت پیدا نمی کنه، مجملش می کنه. اگر این متصل نیامده بود، آره لذا این استدلال شما خوب می شد که می گفتی بابا این خودش که اهل نویز بوده اومده داره میگه حرامه، این همین راهی که شما بود، کی بود می گفت؟ شما بودی، خوبم بود، یعنی اصلا ملاحظ صدوری هم آدم اطمینان پیدا می کرد که این صدورش درسته. اما وقتی این میاد بعد از اون ذکر میشه، اصلا نمیذاره ظهور در حرمت شکل بگیره، خطاب مجمل تمام میشه بین حرمت و کراهت. و اتفاقا با توجه به اینکه این اهل نویز هم بوده دیگه نمیشه روی روایت حساب باز کرد. قرینه بعد از ظهور، ظهور بیاد بعد قرینه میخواد بیاد از ظهور بگید رفعیت کنه، این چون متصل اومده ظهور در حرمت شکل نگرفته. معیار اتصال تعداد جملات نیست، تمام شدن خطابه. این مثل اینه که بگه اکرم العلماء ولا تکرم و اکرم النحوین و فلان و فلان الا الفصاح، الا الفصاح میخوره به همش، همش رو خراب میکنه. این هم مثل اون اجمال درست میکنه. متصله. این هم راجع به این روایتی. بله من هم نگفتم، گفتم ظهور در وجود بعدش استفاده میشه. یعنی میگه عباد الرحمن اینجوری هم، اما این که بقیه هم باید اینجوری باشن از این در نمیاد، از ادله دیدن. خب غنا رو هم که معنا کرد از سماعه، که اینم در مورد هم شامل کرده صوفیه، و بعدم جاریت و مسمع یعنی مغنیه. بله این که الان توضیح داده شد. این مال همون سوال شما بودا که سما رو چرا غنا معنا کردی، گفت به غنا سما گفتن، به جاری مغنی هم جاری مسمع میگن. البته سما کنایه از صوفی هم هست، منتها خب قرینه میخواد. روایت بعدی، روایت اینم ممکن شده خب چرا مال تو قرینه نخواد، چرا این وقت قرینه بخواد. وقتی کثرت و ندرت پدید میاد، اونی که استعمالش کمتره قرینه میخواد، اونی که بیشتره قرینه نمیخواد. این روال متعارفه، روشنه. روایت بعدی، روایت اعمش. اعمش کیه؟ چی خداست؟ مرد خداست. تو مرد خداست. اعمش این شیعه است، ولی شیعه ایه که سنی هم قبولش دارن و سنی هم از زیاد روایت نقل میکنن. بله اسم اصلیش از سلیمان ابن مهران، اعمش لقبش بوده. سلیمان ابن مهران اعمش از اصحاب هم صادق بوده، مورد اعتماد سنی هم هست، ولی خودش شیعه است و از اجلای. منتها این روایته که کبائر رو ذکر میکنه، فقط اول و آخر سندش خوبه. یعنی شیخ صدوق نقل میکنه از یه بند خدای اون ثقه است، بعد دیگه همه مجاهیلند تا خود این اعمش که نفر آخره، که اینم ثقه است. آره یعنی بعد از شیخ صدوق که تو خصال نقل کرده، راوی اول ثقه است، این اعمش یعنی سلیمان مهران اعمش هم ثقه است. دیگه این وسط تمام اینایی که اصلا از مجاهیلند. زر کی؟ اعمش فقیه بوده، متوجه که قبلی ها مشکل داشته باشن ممکن اصلا اعمش رو نگفته باشه، بهش بسته باشن. کی گفتش فقیه فقط از ثقه نقل میکنه؟ بعد تازه فقیه اگر از اولا که این نیست، چون میتونه موثوق صدور باشه، ممکنه به عنوان معید ذکر کرده باشه، صرف ذکر فقیه دلیل بر ثقه بودن نیست. بعد تازه اون فقیه ثقه بدانن، ملازمه ندارد که بقیه هم ثقه بدانن. در بحث در تهذیب ذیل بحث لحم حمار، شیخ طوسی نقل میکنه روایتی رو، راویش محمد ابن سنانه، بعد میگه کلینی و صدوق به این روایت اعتماد کردن و به این فتوا دادن، ولی من، یعنی من شیخ طوسی، به این روایت اعتماد ندارم، چون از متفردات محمد ابن سنانه. اونا به محمد ابن سنان اعتماد داشتن، من ندارم. یعنی همون زمانم راویانی بگو اختلافی بودن که یه عده قبول داشتن قبول نداشتن. حالا صدوق یه نفر رو قبول داشته باشه، لزومی نداره هر فقیه دیگری هم به او بگو اعتماد داشته باشه. بله ما مثلا نمونه همین الانش هم مهندسان اختلافی، همین الان مثلا امام مهندسان رو ثقه میدونه، آیه شوبری ثقه میدونه، آیه خامنه‌ای ثقه نمیدونه، آیه خویی، آیه تبریزی اینا ثقه نمیدونه. همین الانش هم مهندسان اختلافیه، ما روایات اختلافی هم. پس اولا صرف نقل صدوق نشون دهنده وثاقت نیست، نقل فقیه، چون ممکنه موثوق الصدور بوده، ممکنه به عنوان معید ذکر کرده باشه. ثانیاً تازه حتی اگه او ثقه بدونه، ملازمه با ثقه دانستن دیگران نداره، چون ممکن از روایات اختلافی بوده باشه. دو سه نفر از یه مدرسه نقل کنن علال اقوا فایده نداره، چون کنن یه طرز فکرن. الان مثلا بگیم آقا امام اینو گفته، آیه فاضل لنکانی رو گفته، آیه سبحانی رو گفته، آیه مؤمن هم همین رو گفته. این خود اینا چهارتاش یکی، بگو اما امام گفته تمام شده. اینا همه یه مدرسه هست. اما اگر مدارس مختلف باشن که با مبانی مختلف، چرا ما اونو قبول داریم؟ کثرت روایت اجلا، اگه اجلا از یه مدرسه باشن فایده نداره، اما اگه از مدارس مختلف باشن و بعد قدی هم در موردش وارد نشه، چرا ما اینو میپذیریم؟ دقت کردیم؟ اگه دو سه نفر بر اساس یه واقعه دارن میگن، اون موقع چی؟ همش میشه یکی. بعدم شهادت لزوما نیست، چون یه وقت رجاله، طرف کتاب رجالی نوشته میگه فانی ثقه است، یه وقت میگیم در فقه به این روایت اعتماد کرده. خب اعتماد فقط وثاقت راوی نیست، ممکنه خبر موثوق الصدور بوده برای اون. سه چهار نفره همه مجاهیل هم. همه مجاهیل هم. یعنی فقط نفری که صدوقتش نقل میکنه میدونیم ثقه است، با آخری سند وسط هر کی که از خلاصه مجهوله. خب ادامه روایت دارید شما؟ والملاهلت بداهاشو نداریم، خود یاله شیخ نیورده. ادامه چه میکرده مکروهه داره که اونم بحث میشه که چجوریه، داره بگه این ملاهی مکروه هم یا نه، این عطل به همون حرام هست مکروهتنه حاله، یه خداوند از اینا بدش میاد، منو لغویشه که حالا دیگه نه. ملاهی یعنی چی؟ ملاهی جمع ملها، ملها یعنی چی؟ مفعل، اسم حالت، آره، وسیله‌ای که باش لعب انجام میشه. زد در کنارش عطف ضرب الاوتار رو هم شما میبینید، تار زدن، که تار یک وسیله است دیگه. ملاهی جمع ملها، ملها یعنی آلت لحن، وسیله‌ای که باش لحن انجام بده. خب اینم از این. بریم روایت بعدی. وقد سئل عن الجاریت المغنیه. چی؟ نه، وسیله ای که لهو ایجاد کنه، حالا هر چی، آلات موسیقی لهو ایجاد کنه مثل اوتار، یا آواز خوندن شما لهو ایجاد کنه. ملها اهم است از آلات موسیقی، مطلق ما یوجب اللهو. ما یه معلمی داشتیم، معلم قرآن بود یه زمانی، بعد این کاغذ رو میگرفت اینطوری یه کاری میکرد، بعد توش که میخوند همه آهنگا رو میزد با کاغذ. از آره خیلی جالب، البته خب لحن بود. تو کلاس قرآن هم معلم قرآن بود، حالا بازنشست شده بود، میزد همه رو میزد، خیلی جالب با کاغذ. اون همه جور میزد، فهم نمیکرد انقلابی غیر انقلابی. یه دفعه مثلا یه بنده خدایی میومد میگفت حالا ایشون داره میاد ما انقلابیشو میزنیم، غیرش هم میزنیم. دستگاه البته الان من تخصص ندارم، ولی اون موقع که ما میرفتیم در حد آشنایی من رفتم، البته بعد دستگاه خود موسیقی سنتی ایرانی هم خودش دستگاهیه، قرائت قرآن دستگاهیه، منتها دستگاهشون هم لزوما یکی نیست، بعضی از دستگاهشون مثل سگاو و چارگاو و ماهور و اینا مشترکه که اساسا ایرانیه، بعضی دستگاه هم نه عربیه که اونا دارن، حجاز و اینا، بعضیش هم مال ترکه، از برات ترک و اینا. یه زی یادم افتاد یه وقت وقت کردید یه قرائت زیبایی شعبان عبدالعزیز صیاد داره مال سوره آل عمرانه، اون ربناها رو میخونه، خیلی قشنگه، توی همین دانشکده فارابی خونده، یا تو اینترنت بزنید بیاره گوش بدید، خیلی قشنگه. بعد یه جریانی داره گفتید دستگاه ها، اون اول که قاری مصری ها می اومدن خواستن با قاری های قابل مقایسه نه، حالا شب خیلی قابل مقایسه نیستن، اون موقع دیگه هیچی اصلا قابل مقایسه نبود. حالا شما شاید سنتون کمتر یادتون نمیاد، اصلا مثلا ایرانی ها که می خوندن اصلا هیچ طرف نسبت نبود. بعد وقتی که اینو نقل کردن که این شعبان عبدالصمد که دعوت کرده بودن، بعد اون دکتر موسوی که تجوید و این هم داره، این چیزش هم هست تو اینترنت، های سلیمی و اینا مصاحبه کردن گفتن ماجراشون. بعد میگن که این که اومده بود این شعبان عبدالصمد گفته بود که من نمیخوام بخونم خستم. بعد اون آقای سلیمی اللیسی باریکلا اللیسی اشتباه گفتم، این اللیسی گفته بود من خستم نمیخوام بخونم. اون آقای سلیمی گفته بود نمیشه نخونیم، ما اینجا الان فرماندار نظامی رو دعوت کردیم، خیلی آدم های مهمی اومدن. بعد دیگه میره، بعد اون مدعی قرار بوده بخونه، بعدش این آقای موسوی الان دستگاه رو که میگی، میگه تو الان هرچی بخونی قبول، اول این بخونه بعد قاری بخونه. اینا خودشون استاد نغمات هم، هرچی بخونی اون بعدش بالاتره، این چیز میشه تو خراب نیدی که مقایسه میکنم مردم، این اومد مثلا چی عربده میکشید اون میخونه جوریه دیگه، این پامن بری خوندن باید تناسب داشته باشه. بعد بهش میگه که بیا دستگاه فارسی بخون، تو چارگاه و اینا بخون که فارسیه که بالاخره کم نیاری، اگه چیزا دیگه بخونی خب مال خود شده دیگه، مثلا دستگاه عربی یا شو قرائت قرآن اونا بیشتر بردن. بعد میگه که این یک روزه خون در مورد از رقیه و اینا، چارگاه هم خون از اول تا آخر چارگاه خون که مثلا فارد چارگاه. بعد تا اون مترجم همین چی بود اسمش گفتی؟ لیسی، آره. اونم مصاحبهش میگه که این به من گفت چی میگه اینا، مثلا این میگه مردم گریه میکنن، بعد من ترجمه کردم و اونم منقلب شد و اینا، میگه حسین امام اونا، حسین امام اونا گریهش گرفت. بعد بعدش که میره میخونه 18 دقیقه میخونه، 18 دقیقه شو چهارگاه میخونه، خیلی هم قشنگ میخونه، یعنی حالا الان شما گوش بدید ربناشو، خیلی چهارگاه میخونه، 18 چهارگاه میخونه. حالا اینا دستگاه ها اصالتا همش مال عربا نیست، حتی همش هم مال ایرانی ها نیست، ایرانی ها دستگاه خودشون داشتن، اونا هم داشتن، اونتا چون نزدیک بوده خب این دستگاه از قرائت از فارسی یه سرش رفته قرائت قرآن، طبعا یه سری هم از اون بر اومده این بر، کمان که یه سری هم از ترکی رفته. اینجوری نیست که مثلا دستگاه همه مال اونا بوده باشه یا مال ما بوده باشه، اینجوری چی؟ حالا من نمیدونم بلد نیستم. عجب نه، اینجوری همه خواننده میشن، قاری قرآن و مدعا هم میشن، همه هم میشن، یعنی قرآن هم که بخونی همین کارو میکنه. آره عجب. خب کجا بودیم؟ بعد میبرم منبر، منبر رو که میری بعد آخرش که میخوای روزه رو بخونی بگی آه یکی از اینا وعظ کنن، فرق فکر کنه میثم مطیع داره میخونه. خب روایت بعدی که آخرین روایت میشه، یه بحث روایت خاصه رو اینجا تمام میکنه، میخواد نتیجه بگیره. روایت جاریه مغنی است. جاریه مغنی کنیزهایی رو میگفتن که به اینا میبادن قناخانی یاد میدادن، قیمتشون هم میرفت بالا، یعنی می اومدن به اینا یاد میدادن که مثلا چجوری آواز بخونید مهارت ها رو. بعد اینا از کنیزهای معمولی خیلی گرونتر بود. جاریه مغنیه. بعد این روایتی که الان شیخ نقل میکنه، این از اون هست که صدای شبریو در میاره، یه جایی هست مثلا 10 تا روایت داره، بعد شیخ یکیشو میاره، در که مثلا تو اون باب سندای بهتر و دلالات بهتر هم هست. آقای شبری اینجا صداش در میاد معمولا که این چرا اینو انتخاب کرده شیخ. آره یه جام عصبانی شده تو صوتش، گفته که صوتش هست تو درسش، میگه که اصلا این شیخ رفته ضعیفترین روایت باب رو جمع کرده. حالا کلیت نداره، حالا مثلا تو اینجا 9 تا روایت خوندیم، اون قبلی هایش کنم اینجور نبودن روایتی که داریم، ولی این یکی از روایت جاری مقنیه این روایت رو میاره که به لحاظ سند تو سندش سهل ابن زیاده، یعنی اختلافی. سهل ابن زیاد شاگرد عبدالعظیم حسنی، اختلافیه، از قدیم هم اختلافی بوده. سهل ابن زیاد این آدمی رازی الان هم اختلافیه. آیه خویی، آیه تبریزی، اینا سهل ابن زیاد رو ثقه نمیدونن. امام، آیه شبیری ثقه میدونن و آیه خامنه‌ای هم تفصیل میده، میگه اگه تو کافی ازش نقل کنه من میپذیرم، غیر باشه نمیپذیرم. ما خودمون تو سهل ابن زیاد توقف کردیم، یعنی اگر دیگران مطلبی داشتن سهل ابن زیاد هم داشت، خب میپذیریم. اما اگر متفردات سهل ابن زیاد سنان بود رد نمیکنیم، ما چون اون ورش هم برامون ثابت نیست، ولی از این ورم نمیپذیریم، احتیاط میکنیم، احتیاط طریقون ده جون. علیال این میاد اینو انتخاب میکنه، بلاز سند تو سند سهل ابن زیاده، حتی شیخ سهل ابن زیاد رو ثقه میدونسته، جاریه هم نقل کرده، ولی برای اختلافیه. بلحاظ دلالتم بیه قد تکون لرجل جاریتون تلهیه، پس صرف غنا نیست، مشکل کجاست؟ لهوه، اونم نه یه دفعه، فعل مضارع مستمره، یعنی اون رو پیوسته به الها میاره. الها یعنی چی؟ یعنی سرگرمیه که روش سرگردانی هم هست، زن از حواست، از کارت، از چیز میمونه میری دنبال چیز دیگه، اینه. ولذا به لحاظ دلالت هم اخصه. منتها تنها روایت جاری مغنیه این نیست، همون روایت اسحاق ابن عمر که کنیزا رو فروختن 500 هزار درهم شد امام کاظم نگرفت، یا روایت دیگه از اسحاق ابن یعقوب برادر کلینی نامه می نویسه به امام زمان، سوالات یا کنش پرسن می نویسه، یه وجوهات هم می فرسته باش، بعد میگه این سوالای برای اون پیش اومده، اینم وجوهات هم باشه، بعد میده به چیز محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نایب دوم امام زمان. بعد تو اون روایت که اینا رو میده به چیز نایب دوم امام زمان و اونم میده به امام، بعد امام که جواب میده سوالا رو تک تک جواب میده، پوله رو پس میفرسته، همین وجوهاتی که فرسته بوده پس میفرسته، میگه ما فقط از پولهای طیب و طاهر استفاده میکنیم، این وجوهات طیب و طاهر نیست، چون اینها از فروش جاری مغنیه به دست آمده. این مشکل ها، یعنی الان به ما وجوهات میدن ما میگیدیم، مشکل نداریم، نمیدونیم اساس رو از جاری میکنیم. آره و خوبه که خرابه، چون اگر مجاریمون کار میکرد این پولای ملت بعیده چقدرش حلال باشه آدم خیلی. آره اون مفسدش که هست، ولی منظور خلاصه امام زمان نه، گفت ما فقط پول طیب و طاهر میگیریم، این رو پس فرستاد. گفتیم نیست کی گفت تفصیل دست شده؟ توقیع از یه جهاتی البته مشکل داره، چون دست نوشته است، سنده، ممکنه دست دشمن بیفته و لذا احتمال تقیه درش بیشتره، نه که هرچی توقیع تقیه است. این یکی، نه اینجوری نیستش، ببین نه این هر کلیتش درست است، توقیعات توشون احتمال تقیه بیشتره. چرا؟ چون این نوش سنده دیگه، دست دشمن میفته لذا احتمال تقیه بیشتره. اما از اون ورم توقیعات چون الفاظ است که توسط خود امام گذاشته شده، به لحاظ دلالت قوی تره، چون دیگه احتمال نقل به معنا اینا درش وجود نداره، اینا احتماله، این از جهت توقیع ضعیف‌تر از روایت معمولیه، به لحاظ دلالت قوی‌تره، به لحاظ سندم باز قوی‌تره، چون اینا اون دوره خط امام رو میشناختن و لذا وقتی که توقیع میومد روی خط تشخیص میدادن، بلکه در روایتی که لفظی داره نقل میشه دیگه نمیتونستن از روی خط تشخیص بدن که این امام یا نه، لذا هم صدورش به صورت عادی قوی‌تره هم دلالتش، ولی جهتش ضعیف‌تره. اما این احتماله، بعد با یه قرائنی بگید تقویت بشه. ولی زن اینطوریست که هرچی توقی باشه بذارن کنار، البته هر توقی هم نمیپذیرن. اینه اون احتمال هست، ولی خب از این ورم احتمالات دیگه هست، مجموع رو باید در نظر گرفت. خلاصه اونم باز از روایت همین جاری مغنی هست. کی؟ حضرت میگه ما فقط پول طیب و طاهر میپذیریم، این پول از فروش جاری مغنیه بوده. حالا شاید اسحاق بن یعقوب خبر نداشته، وجوهات بوده دادن بشینن فرستاده برای ما، این پول از فروش جاری مغنیه بوده پس میفرسته. لذا ولو این روایتی که شیخ آورده رو میشه خدشه کرد، اما روایت دیگری ما در جاری مغنیه داریم که قابل این خدشه نیست و نشون میده که حضرت پول جاری مغنیه رو سخت میدونسته و قبول نمی کرده. خب تمام کرد بحث رو. البته کل روایات غنا 300 تاست، ما همش رو بحث نکردیم، یه تعدادی رو آوردیم، ولی این جمع‌بندی شیخ از روایات اینه که و از ادله کدام غنایی که حرامه، اونی که لهوی باشه، باطل باشه، اینه که حرامه. حالا یا به لحاظ متنش، عبارتش، مضمونش، کلامش، یا به لحاظ کیفیتش، کیفیت لغوی بود، لهوی بود، مزل بود، یا کیفیت اشکال نداشت متنش مزل بود، هر کدوم اینا بود، این میشه حرام. تا اینجا شد؟ حالا میگه غنا رو هر چی میخوای معنا کن، بگو صوت مرجع، بگو صوت مطرب، هر چی میخوای بگی، اونایی که لغوی و لهوی باشه حرامه، اونی که لغوی و لهوی نباشه حرام نیست. اگر شما غنا رو لغتش رو اهم از لغو و لهو گرفتی، در حرمت باید قید بزنی و بگی غناهایی که لغوی و لهوی هم حرامن، اونایی که لغو و لهو نیست حرام نیست. یه وقت یه کسی چیز بود، من همین کی بود اسمش؟ الان به شما گفتم لیسی. به یه کسی گفتم آره این خیلی قشنگه، گوش بده. این آدم بی احساس رفت گوش داد، بعد فردا اومد گفت که این غنا بوده، غنا بوده. گفتم برفرضم که غنا بوده، غنای حرام نبوده، نه مضمونش مضمون لغوی بوده، آیه قرآن بوده، نه کیفیت خوندنش لغوی بوده. حالا اگر شما معنای لغوی غنا رو هم عام بگیری که اونم بره تو تعریف غنا، بعد قید بزنی. اگر غنا رو مساویه با لهوی گرفتی، اصلا گفتی غنا یه صوت لهوی، صوت لهوی، صوت باطل، اینو گفتی، خب هر غنایی حرام میشه. اگر غنا رو قید زدی، گفتی نه غنا صوت مرجع لهویه، غیر از اینکه لهوی باشه مرجع هم باید باشه، یعنی آدم باید دست و پاش هم بجنبه، یه چیزی هم بشه، گفتی اگه اینو گفتی، میگیم خب همش حرام غنا ها، علاوه بر اون اونایی که مرجم نیستن ولی در این حال لهوی هستن، اینها هم بگید حرام هستن. اینم جمع‌بندی نهاییه که قبل از بررسی لغات میگه. پس غنا رو هنوز تو لغت معنا نکرده، ولی میگه شما هرچی خواستید معنا کنید. اگر غنا رو اهم گرفتید، قید باید بزنید حرمت را به موارد لغو و لغو، چون این حرامه. اگر غنا رو مساویه با لغو گرفتید، خب همش حرامه. اگر غنا رو اخص گرفتید، حرمت رو تعمیم میدید. اونی که از ادله حرمتش در میاد، هر آوازی نیست، هر آواز زیبایی نیست، هر آواز حتی مرجعی هم نیست، حتی هر آوازی که باعث حرکت هم بشود از نظر شیخ البته نیست، بلکه اونیست که بگید لهوی باشه، باطل باشه. حالا لهو و باطل هم از این که مضمونش لهو و باطل باشه یا کیفیت خوندنش لهو و باطل باشه، تا عبارات لغویین در معنای غنا. والحمدلله رب العالمین. صلوات و سلام.